اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره موسوعه آیت الله خویی رحمت الله علیه بود و تا جلد 35 رفتیم جلو و این موسوعه را معرفی کردیم. اما از جلد 36 به بعد وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که باز تقریرات مرحوم میرزا محمد علی قرویست، یعنی گفتم از درس مکاسب مرحوم آیت الله از آقای خویی در باب بیع و مکاسب دو تا تقریر وجود داره. یک تقریر را مرحوم میرزا محمد علی توحیدی نوشته و یک تقریر را مرحوم میرزا علی قروی تبریزی شهید رحمت الله علیه. الان جلد 36 باب بیع شروع میشه و همونطور که عرض کردم مرحوم آیت الله خویی مباحث کتاب مکاسب را توضیح میده. جلد 37 این کتاب هم در حقیقت التنقیح فی شرح المکاسب هست که تقریرات بیعه، پس دو جلد و تألیف مرحوم قروی. جلد 3 هم باز التنقیحی دیگه. پس ببینید 3 جلد در حقیقت مکاسب، 1 جلد محرمه شد و 2 جلد بیع شد. 2 جلد بیعه، بله، در حالی که مرحوم آقای توحیدی 3 جلد بیعه و 3 جلد خیارات و 1 جلد هم مکاسب و محرمه، مجموعاً 7 جلد. از جلد 38 وارد خیارات میشه. 38 هم خیاراته، 39 هم خیاراته و 40 هم خیاراته، یعنی 3 جلد. این مجموعه‌ای بود که در حقیقت تا اینجا تقریرات درس آیت الله ازما آقای خویی رحمت الله علیه تقریراتی که چاپ شده بود. اما من میخوام از جلد 42 که مبانی تکملت المنهاج شروع میشه، یعنی جلد 41 و 42، دو جلد مبانی تکملت المنهاج، اجازه بدید من بعضی کتاب‌هایی را که از تقریرات آیت الله خویی منتشر شده و در باب طهارت و صلات هست را معرفی کنم و اشاره کنم همینجا که حیف ازش یاد نکنیم. ببینید مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در کتاب معجم رجال الحدیث می‌فرمایند که تقریرات گوناگونی از درس‌های ما منتشر شده. ما تنقیح را که توضیح دادیم و اما مرحوم آیت الله آقای سید محمد مهدی خلخالی رحمت الله علیه تقریرات درس آیت الله خویی را، یعنی بحث طهارت را، با عنوان مدارک العروه دروسون فی فقه شیعه، دروسون فی فقه شیعه، الان 6 مجلدش، یعنی جلد 6 را من دارم که مرحوم آیت الله آقای خلخالی این را چاپ کردن. پس ببینید این 6 جلد همش در باب طهارت، در بخش طهارت اینا به چاپ رسیده. تقریرات مرحوم آیت الله خویی خیلی زیاده، شاگردان زیادی در دوره های متمادی تقریرات درس آیت الله از آقای خویی را نوشتن و مثلا استاد ما آیت الله آقای اشرفی شارولی تقریرات را نوشتن و از جمله مرحوم آیت الله آقای عباس نژاد، به طوری که آقازاده‌شون تعریف می‌کردن، هم دوره‌های اصول آیت الله خویی رو نوشتن و هم چندین دوره از فقه، کتاب‌های فقهی رو نوشتن. اگر ما شاگردان آقای خویی رو بررسی کنیم و از اینا سوال کنیم، بسیاری از اونها تقریرات آیت الله از آقای خویی رو بسیار زیبا نوشتن، اما بعضیا همت داشتن اینها را به مرحله چاپ رساندن و در حقیقت نشون دادن، اما بعضی بزرگان هم در منزلشون اینها را نگه می‌دارن، ولی مثلا آیت الله آقای حجازی رحمت الله علیه، حالا من یک نمونه‌شو اشاره کنم که ببینید تقریرات آیت الله، این بزرگوار خب از اساتید حوزه علمیه مشهد بودند و رسائل و مکاسب تدریس میکردند در مدرسه امام صادق علیه السلام. زمانی که ما درس میخوندیم ایشون کفایه تدریس میکرد. تقریرات درس آیت الله از آقای خویی رو ایشون نوشته بودند که بعد توسط ورثه‌شون از یک طریقی گفتن که کتابخانه آستان قدس تهیه کرده. البته تعبیر آقایون بود که ما خریدیمش در حقیقت. به هر حال مجموعه آثار ایشون رو کتابخانه ایشون رو حتما حراج کردن، فروختن و تقریرات رو به کتابخانه آستان قدس در حقیقت داده شده. ببینید مثلا آیت الله آقای حجازی رحمت الله علیه تقریرات آیت الله خویی رو داشتن و همینطور ده ها نفر از اساتید بزرگوار اینا تقریرات آیت الله خویی رو نوشتن، ولی دیگه چون اینو تقریر چاپ کردن کار داره، استخراج داره، وقت میبره، دو بار سه بار باید اینا ملاحظه بشه، منابع استخراج بشه، بعد اینا تایپ بشه، بعد باز تایپ ها مقابله بشه، بعد کسر و انکسارهای صورت بگیره، لذا همه آقایون این فراغت را نداشتن، درس را شرکت میکردن و خودشون هم باز از اون طرف مشغول تدریس بودن. ولی ملاحظه بفرمایید مرحوم آیت الله آقای سید مهدی خلخالی 6 جلد از تقریرات درس طهارت را چاپ کردن. یا مثلا کتاب دیگری که الان در کتابخانه هم 1 جلدش موجوده به نام فقه الاطره. فقه الاطره در باب زکات فطره هست، یعنی 1 جلد در باب زکات فطره هست و این بزرگواری که تقریر کرده آیت الله آقای جلالی، پدر آیت الله سید محمد رضا جلالی، آیت الله سید محمد حسین جلالی، 3 بزرگوار از آقازاده های این بزرگوار. و در حقیقت این کتاب من به شما بگم در بین مجموعه های تقریراتی که از مرحوم آیت الله از آقای خویی من دیدم، این واقعا بهترین املا داره. به قدری این نویسنده دقیق مباحث را دستبندی کرده و با تحشیه ها و تعلیقه های بسیار ارزشمند ارائه داده که آدم از خواندن این کتاب لذت میبره. ولی حیف که این کتاب 1 جلده. دوستان عزیز، من الان در کتابخانه دنبالش میگردم که اگر پیدا کنم به شما یک کمی عنوانش را در حقیقت اشاره کنم که این فقه الاطره مرحوم آیت الله آقای جلالی چقدر کتاب ارزشمندی در تقریرات درس مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه است. واقعا عرض کردم اگر این در حقیقت، من نمیدونم حالا الان این عبارت رو من کجا خوندم که درباره این بزرگوار خوندم که ایشون تقریرات دروس مرحوم آیت الله خویی رو در حد 25 مجلد نوشته، در حد 25 مجلد اینها را نوشته. و ولی متاسفانه از مجموعه تقریراتی که آقای آیت الله جلالی رحمت الله علیه چاپ کردن 1 جلد کتاب زکات الفطره را چاپ کردن و به مرحوم آیت الله خویی می‌فرماد که جلد بعدیش هم تحت طبعه، ولی ما که ندیدیمش در حقیقت. الانم من نتونستم براتون از کتابخانه پیداش کنم تا این 1 جلد را بهتون اشاره کنم که چطوریه. ولی خب عرض کردم دیگه، چون قبلا کاملا این کتاب را دیدم، تورخ کردم، سطرهاشو بعضی جاها رو خوندم و مراجعه بهش داشتم، براتون اوصاف اندرونی این کتاب را و کتاب شناسیشو براتون بیان کردم به نام فقه الاطره. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، تا من دنباله بحث را ادامه بدم، از کتاب‌های دیگری که الان در کتابخانه موجوده و من بیرون آوردم، تحریر العروه الوثقی. تحریر العروه الوثقی تألیف قربان علی محقق ترکمانی است که ببینم در ترجمه آیت الله خویی آیا به این کتاب اشاره کردن. بحث تحریر العروه 1 جلد و فقه ننوشتن که مقرر کیه، ولی الان روی جلد هست، قربان علی محقق ترکمانی. اینجا ایشون هم در سال 1969 برابر با 1388 هجری قمری در نجف کتاب را چاپ کردن. تقریرات درس آیت الله ما آقای خویی رحمت الله علیه بوده. ببینید مرحوم آقای خویی هم بر کتابیشون هم تقریز داره بعد و از شخصیت آقای ترکمانی به عظمت یاد میکنه که ایشون به نجف آمد و در دروس حاضر شد و کتابش را اسماه و نامگذاری کرده تحریر العروه و قدم لنا قسما منه، یک مقداری در حقیقت از کتابشون رو من خوندم و لاحظنا شیئا یسیرا، یعنی مقدار کمی را در حقیقت مثلا در یکی از تعبیرها و تقریزها من خوند دیدم اون که مرحوم آیت الله ما آقای خویی فرموده بود من 40 صفحه از این کتاب را خوندم، دیگه آیت الله خویی که از اول تا آخر نگاه نمی کرده، یک مقداری نگاه می کرده ببینه واقعا شیوه نوشتاری ایشون چطوریست. ولی دوستان من آمدم این تحریر مرحوم آقای ترکمانی را، الافغانی هم هستیشون، الحاج شیخ قربان علی محقق ترکمانی افغانی، من خیال دادم تبریزی و آذربایجانیه، من آمدم مقایسه کردم حتی نوشته این بزرگوار را در کتاب الصلات، چون الان اون چی که ما داریم یک جلد از این کتابه و از اول کتاب الصلات شروع میشه و البته نوشته که جلد دومش هم در راهه ولی به دست ما که نرسیده، ندیدیم در حقیقت، ولی در آخرین صفحه این کتاب مقرر آقای ترکمانی نوشته این جریان را که ما این کتاب را در حقیقت تقریرات درس آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه هست و اینها را ما نوشتیم و دنباله بحثم خواهد آمد. ولی بله این مطلب یاداوری هست، بزرگان وقتی که پایان کتاب را می نویسن می فرماید که الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و هو حسبنا و نعم الوکیل و صلی الله علی محمد و آله الاطهار المعصومین، تم الجزء الاول من کتاب تحریر العروة الوثقی به تمامیت مبحث الاوقات، مبحث اوقات را تمام کردیم و یتلوه الجزء الثانی من اول مبحث القبله ان شاء الله و قد وقع الفراغ من هذا الجزء في ليله الخميس المصادفه لليله العيد الاضحى في سنه 1388 و این کتاب تمام شده. معلوم میشه جزهای بعدی را ایشون تقریر کرده ولی این جزها الان چاپ نشده و یا اگر چاپ هم شده در دسترس ما نیست. پس ببینید اینا در حقیقت آثار مرحوم آیت الله خویی که متفرقه چاپ شده و در کتابخانه در بعضی ها در دسترس ما هست. اما کتاب اجتهاد و تقلید را هم به نام سدید السدید چاپ شده و اونم در کتابخانه موجوده. اما دنباله مطلب اینه که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه چندین کتاب به قلم خودشون تألیف کردن که الان جلد 32 و 33 یعنی 31 و 32 موسوعه در حقیقت مبانی تکملت المنهاج. من اینجا درباره منهاج الصالحین، تکمله منهاج الصالحین، مبانی تکمله منهاج الصالحین صحبت کنم، یعنی سه تا در حقیقت مطلب داریم. مطلب اول اینه که منهاج الصالحین تألیف مرحوم آیت الله العظما آقای مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بود، مرحوم بله منهاج الصالحین مرحوم آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم، اشتباه طباطبایی یزدی بود. این بزرگوار دوستان کتابی نوشتن با عنوان منهاج الصالحین، در حقیقت آخرین کتابی هم که در این مجموعه فقهی وجود داره کتاب الارث و این کتاب نظیر وسیلت النجات مرحوم آیت الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی متوفای 1365، وسیلت النجات هم از اول فقه تا یعنی از طهارت را تا آخر کتاب الارث داره. خب منهاج الصالحین آیت الله حکیم بعد از دوره ایشون مورد توجه واقع شد و از جمله اولین کسی که بر این کتاب تعلیق نوشت آیت الله از ما آقای خویی بود. ایشون آمدن تعلیقات خودشون رو در اندرون منهاج الصالحین داخل کردن و منهاج الصالحین با تا همون آخر کتاب ارث چاپ شد. خب بعد این مطلب باقی ماند که کتاب‌های قضا، کتاب شهادات، کتاب مثلا حدود، کتاب دیات، کتاب قصاص در منهاج الصالحین وجود نداره. لذا مرحوم آیت الله خویی آمدن که یک تکمله‌ای نوشتن و اینم از اینجا شروع شد داستانش. من البته در مقدمه مبانی تکملت المنهاج ندیدم، ولی از بعضی اساتیدی که در محضر آیت الله از ماهای خویی تحصیل می‌کردن شنیدم که فرمودن مرحوم شیخ عبدالساطر که تقریرات درس آیت الله آقای شهید صدر رو نوشته در 13 مجلد در علم اصول، ایشون وقتی که از نجف برگشتن به لبنان، چون در آیت الله خویی هم حاضر شده بودن یا شاگرد مرحوم شهید صدر بودن، بالاخره ایشون مفتی، ایشون قاضی لبنان شدن. چون در لبنان سبک قضاوت به اینه که پرونده هایی را که افراد اختلاف دارن، اگر مسیحی باشه باید به دادگاه های مسیحیت برن، اگر سنی باشن به دادگاه های سنی، و اگر شیعه باشن به دادگاه شیعه، المحکمه الجعفریه. این اداره ها زیر نظر دولت اداره میشه ولی شخصیه، یعنی هر کسی باید خودش هزینه قضاوت را بده. در لبنان آموزش پرورش هم هیچ خدمت دولتی نداره، هر کسی باید خودش هزینه آموزش فرزندانش را بده، دولت فقط اینها را نظارت میکنه. لذا همه مدارس غیر انتفاعیه. مثلا تو محلی که شیعه ان مدرسه غیر انتفاعی شیعه، تو محلی که سنی ان غیر انتفاعی سنی، تو محلی که مسیحی ان غیر انتفاعی مسیحی. من لبنان که رفتیم در خدمت رفقا به دهات گوناگون اونجا سر زدیم، دقیقاً سبک همینطوری بود. یعنی یک محلی که مثلا همشون مسیحی بودن، مدرسه شون هم مسیحی بود، کلیسا داشتن، دیگه مسجد نداشتن. یک جا که شیعه بود دیگه مسجد به سبک شیعه ها داشتن، مدرسه به سبک شیعه ها داشتن. یا مثلا فرض میکنیم وقتی که سنی بود همینطور. در امر قضاوت هم به همین نحوه، قضاوت در اونجا بیشتر قضاوت تحکیم باید بگیم اسمش هست، که بر این اساس که قضات رو معین میکنن و منتها قضات تحت نظر دولت هستن. محکمت الجعفریه، مثلا مرحوم عبدالله النعمه وقتی که از شاگردان مرحوم آیت الله از ماهای خویی بود و به لبنان برگشت، ایشون اولین قاضی شیعه بود که در طرابلس شرق به عنوان قاضی معین شد. ببینید در منطقه شمال لبنان که بیشترشون سنی هستن، بلکه غالب سری به 90 سنی هستن، ولی شیعیان هم وجود داشتن. مرحوم شیخ عبدالله النعمه صاحب اون کتاب معروف و برجسته فلاسفت و شیعه، ایشون از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله از ماهای خویی بودن، به لبنان که برگشتن در شمال لبنان در طرابلس شرق، چون ما دو تا طرابلس داریم در کشورهای عربی، یکی در لبنانه که معروفه به طرابلس شرق، یکی در لیبیه که معروفه به طرابلس غرب. در طرابلس شرق مرحوم شیخ عبدالله النعمه به عنوان قاضی معروف شد. یا مثلا فرض میکنیم که مرحوم علامه محمد جواد مغنیه می نویسه من وقتی از نجف برگشتم مرا به عنوان قاضی محکمه جعفریه در جنوب لبنان تعیین کردند. مردم به من مراجعه می کردن و قضاوت ها را من انجام میدادم، بین مردم حکم میکردم، تا اینکه یک وقتی یک اتفاقی افتاد که من از قوه قضاییه لبنان آمدم بیرون و در حقیقت از نظر دولتی دیگه من قاضی نبودم. بعد ایشون میگه این اولین فتح زندگی من بود که من کاروی در حقیقت دولتی رو رها کردم و آمدم به سراغ تألیف و تدوین کتابها، و اونجا بود که من به یک گنج بزرگی، حالا من دقیقا عبارت این بزرگوار یادم نیست، ولی در کتاب تجارب من هنا و هناک مراجعه کنید دوستان عزیز، موسوعه آثار مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در 15 مجلد منتشر شده، که من این موسوعه را در مدرسه معصومیه بیرجن کتاب‌های مرحوم آقای حاجی آبادی بیرجندی بود که در بنیاد پژوهش‌ها در گروه فقه کار می‌کردند سالیان دراز. به ایشون وقتی فوت کردن آثار کتابیشون را به مدرسه معصومیه بیرجند هدیه کرده بودند. اونجا من دیدم موسوعه علامه محمد جواد مغنیه را ایشون داره در 15 جلد، یکیش تجارب من هنا و هناک، و من این مطالب رو اونجا خوندم که میگه من رو از محکمه جعفریدی لبنان کنار گذاشتن. و نمیدونم حالا چه مسئله پیش آمد که من آمدم بیرون، یعنی مرحوم مغنیه میگه داره. ببینید لبنان این طوریه دوستان عزیز، لذا ما از اساتیدمون شنیدیم که شیخ عبدالساتر که شاگرد مرحوم شهید صدر بوده، وقتی که به عنوان قاضی در بیروت معین میشه، از مرحوم آیت الله آقای خویی درخواست میکنه که آقا ما دوست داریم فتاوی شما را در بحث قضا، در بحث حدود، در بحث دیات، در بحث مثلا فضبانیم قصاص و اینا بدونیم، چون ما بر اساس منهاج الصالحین شما حکم میکنیم، منتها تا آخر کتاب ارث وجود داره. و آیت الله از ما آقای خویی علاما نقل که ما شنیدیم سمعناه و من الاساتذه مبام تکملت المنهاج رو می نویسه، یعنی اون 5 کتاب فقهی، کتاب القضا، کتاب الشهادت، کتاب الحدود، کتاب قصاص و کتاب الدیات را کامل می کنه و برای به منهاج الصالحین خودشون ملحق میکنه دیگه منهاج الصالحین کامل میشه. در همین دوره شیخ عبدالساتر که نگفت آقا این 5 کتاب را فقط فتاویشو بفرستید، شیخ عبدالساتر از ایشون خواسته بود که مبانی خودتون رو درباره این که 5 کتاب فقه القضا و اینا بفرستید و بنویسید. و لذا مرحوم آیت الله از ما آقای خویی قلم به دست میگیرن قبل از 1400 و شروع میکنن کتاب مبانی تکملت المنهاج رو مینویسن. مبانی تکملت المنهاج در حقیقت هم دوستان عزیز اون 5 کتاب باقی مانده را مسئله هاشون تحریر فرمودن و هم مبانی اون اجتهادیشون را در ذیل اون مسائل الغا فرمودن و ایراد فرمودن. لذا کتاب مبانی تکملت المنهاج 2 جلده به قلم خود آیت الله از ما آقای خویی. و یک فرق جوهری از نظر مبانی که در تکملت المنهاج وجود داره با آثار قبلی که تقریرات مرحوم آیت الله از ما آقای خویی بود اینه، در تقریراتی که از مرحوم آیت الله از ما آقای خویی نوشته شده و درسهایی که شاگردانشون تقریر کردن، آیت الله از ما آقای خویی دعوشون اینه که با مشهور خیلی در میافتن و فتاوی فقهای مشهور را خیلی وقتا نقد و ایراد میکنن به دلیل اینکه ایشون شهرت را مطلقا قبول نداره، نه به عنوان مرجع، نه به عنوان مثلا فهم میکنید که جابر ضعف سند، و نه به عنوان بخش سوم که در حقیقت شهرت فتوایی باشه. اما وقتی میخوان فتوا بدن در منهاج الصالحین، ایشون به یک جوری با مشهور کنار میاد و لذا در کتاب اصولی خودشون مثل مصباح الاصول و اون کتاب دیگر اصولی مثل مثلا اصول الفقه آقای دکتر استاد دکتر ابوالقاسم گرجی، مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن که ما اگر اجماعی در بین باشه دیگه از اجماع نمیتونیم تخطی کنیم و خودشون رو یک جوری با شهرت کنار می آمدن. یک وقتی داستان رو برای شما تعریف کردم که مرحوم آیت الله معرفت فرمودن من یک روز با آیت الله خویی سر یک مسئله‌ای که در مدرسه بحث داشتن خیلی بحث کردیم و ایشون فرمود آقا حرف شما درسته. گفتم آقا پس اگر حرف من درسته باید فتوای شما در رساله عوض بشه. گفت بله که باید عوض بشه، بنا بود که بعد فتوای آقا عوض بشه، ولی ایشون فرمود ما تا وقتی که در عراق بودیم فتوای آقا عوض نشد، بعد به ایران آمدیم، آیت الله از ما آقای خویی در 1413 فوت کرد و فتوای آقای خویی عوض نشد. ببینید مرحوم آیت الله خویی در آثار قبلی که تقریرات در سایشون هست نوعاً با مشهور کنار میاد، اما در مبانی تکملت المنهاج با مشهور کنار نمیاد، مخالفت میکنه. لذا مخالفت ها و متفردات در فتاوی مرحوم آیت الله خویی در کتاب مبانی تکملت المنهاج زیاده، چون به قلم خودشون نوشتن و استدلالی بوده دیگه، در استدلالی بوده. و اصلا دوستان عزیز، من پیکره و جوهره اختلافی مرحوم آیت الله خویی رو از طرفی که نماینده مکتب وثوق سندی است و مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه که در تحریر الوسیله که نماینده مکتب وثوق صدوری است با هم مقایسه کردم. و ما الان درس خارج ما با عنوان در حقیقت شرح همین مبانی تکملت المنهاج در که ما همزمان وقتی که حرفای آیت الله آقای خویی رو میگیم، مبانیشون رو توضیح میدم به فتوای مرحوم امام در تحریر الوسیله و مبانی که شاگردان مرحوم آیت الله خویی بر آیت الله امام خمینی برای ایشون توضیح داده، مثل همون مبانی تحریر الوسیلهی که مرحوم آیت الله آقای محمد مؤمن نوشته، مثل تفصیل الشریعهی که مرحوم آیت الله آقای فاضل لنکرانی نوشته. من این دوتا کتاب همیشه دم دست منه و نگاه میکنم و مدام به رفقا میگم بر اساس مکتب وثوق سندی که آیت الله از آقای خویی پیش میره، بسیار مسائل فقهی محدود میشه، کم میشه، کلی میشه. اما بر اساس مبنای وثوق صدوری که مرحوم امام خمینی دارن، مسائل بسیار زیاد میشه، فروع تکثیر پیدا میکنه و بسیار از اون حالت گسترده در حقیقت کلی، از اون حالت کلی به خیلی حالت مسائل ریز تبدیل میشه، به مسائل ریز تبدیل میشه. و اینجاست که در حقیقت آدم میتونه فرقهای جوهری بین مکتب وثوق سندی و وثوق صدوری رو استفاده کنه. مبانی تکملت المنهاج از زمانی که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه نوشته، خیلی مورد توجه حقوقدان هم بوده و حتی ترجمه هم شده اینم مبانی تکملت المنهاج که به قلم خود مرحوم آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه هست. دوستان عزیز، دنباله مبانی موسوعه آیت الله از ما آقای خویی دیگه وارد کتاب محاضرات میشه. دنباله این کتاب، دنباله این موسوعه وارد محاضرات میشه که من اینجا از شما عذرخواهی میکنم و بحث رو قطع میکنم و معتقدم که اجازه بدید تا در حقیقت از جلد 37 که مباحث الفاظ شروع میشه تا بعد مصباح الاصول دو جلد رو آوردن و آخرین کتابم که مجموعه رسائل است که از ایشون آوردن و آخرم البیان را آوردن. من اجازه بدید این تتمه را که راجع به محاضرات فی الاصول و تقریرات اصولی آقای خویی هم یک صحبتی داشته باشم به جلسه بعد موکول کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.